در برنامه امروز سیم و زر قصد داریم درباره یک کتاب نامه‌های لوتری به قلم پیر پائولو پازولینی و ترجمه احمد حسینی با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه میزبان جناب آقای احمد حسینی مترجم این کتاب و آقای محمد آسیابانی منتقد و کارشناس این هفته برنامه سیم و زر هستیم. آقای آسیابانی سلام، خوش آمدید به سیم و زر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان محترم این برنامه، همچنین خدمت مهمان عزیزمون آقای احمد حسینی و مجری محترم سرکار خانم اسحاق تبار. خیلی خوشحالم که دوباره در این برنامه حضور دارم و خیلی خوشحالترم که قرار هست درباره کتابی صحبت بکنیم که اثر یکی از هنرمندان محبوب خود من هست.
خیلی متشکرم که همچون همیشه یار و یاور ما هستید در برنامه سیم و زر. همینطور سلام عرض میکنم خدمت مهمان برنامه‌مون جناب آقای احمد حسینی مترجم که پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای حسینی سلام، خوش آمدید به سیم و زر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم اسحاق تبار و آسیابانی عزیز و شنوندگان عزیز برنامه، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم که قبول دعوت کردید و در این گفتگو شرکت میکنید، سپاس فراوان. در ابتدا با مهمان این هفته برنامه سیم و زر بیشتر آشنا بشیم. احمد حسینی متولد 1367 کرج و دانش آموخته مترجمی انگلیسی در مقطع کارشناسی ارشد است. احمد حسینی میگوید پیش از شروع ترجمه به شعر فارسی علاقه بسیار داشتم و شعر می نوشتم و در انجمنها و کارگاه های ادبی بسیاری شرکت می کردم. و این کلاس ترجمه ادبی دوران کارشناسی در دانشگاه تهران با تدریس دکتر بهزاد قادری بود که آتش علاقه به ترجمه را نیز به جانم انداخت و تشویق‌ها و راهنمایی‌های ایشان تأثیر بسیاری در انتخاب رشته مترجمی در مقطع کارشناسی ارشد داشت. احمد حسینی مترجم 12 کتاب از جمله احمد فیلسوف، چه باید کرد، خانه، خواستگاه دیگران، ترامپ، چگونه راهبه شدم، زندگی شاد و نامه‌های لوتری است. همچنین رمان صد وعده شیرین که به زودی نیز منتشر خواهد شد از جمله آثار ترجمه ایشان است. احمد حسینی معلم، مترجم و مدرس و مدیر گروه رشته مترجمی دانشگاه جهاد دانشگاهی کرج نیز هست. و حالا در ادامه برنامه سیم و زر همراه میشیم با آقای محمد آسیابانی، کارشناس این هفته برنامه سیم و زر، و بخش نخست گفتگوی ایشون رو با مهمان برنامه‌مون میشنویم. آقای آسیابانی بفرمایید.
خب همونطور که شنیدید قرار هست در این برنامه درباره کتاب نامه‌های لوتری صحبت بکنیم که اثر پیر پائولو پازولینی هست و ترجمه آقای احمد حسینی توسط انتشارات مانیا هنر منتشر شده و به تازگی چاپ دوم این کتاب هم در دسترس مخاطبان قرار گرفته. خب پازولینی از مشهورترین سینماگران و نظریه پردازان حوزه سینماست که خب البته شهرت درخوری هم در حوزه ادبیات داره و به عنوان یک کنشگر سیاسی هم در جامعه ایتالیا در دوران خودش مشهور بود و خب البته مرگ غم‌انگیزی هم داشت به دلیل همین کنش‌های سیاسی. همگان اعتقاد دارند که کماکان بهترین فیلمی که درباره پیامبران ساخته شده فیلم انجیل به روایت متی پازولینی هست. و با وجود اینکه چند دهه از ساختش میگذره کماکان اهمیت خاصی داره این فیلم، کماکان زیبایی های بسیاری داره این فیلم و کهنه نشده. نامه های لوتری دوران پس از جنگ جامعه ایتالیا رو نشون میده و رسوایی های حکومتی که خب در همگرایی قدرت میان حزب دموکرات مسیحی و حزب کمونیست به وجود اومده بود و روشن کننده خیلی از مسائل هست و قلم پازولینی هم واقعا قلم تند و تیزی هست در بیان این رسوایی ها. کتاب ترجمه فارسی بسیار خوب و میشه گفت درخشانی داره و نشون میده که مترجم واقعا به اندیشه پازولینی احاطه کاملی هم داره. اگر آقای حسینی موافق باشند من میخوام بحث رو با این سوال شروع کنم که خب جامعه ایران و جامعه ایتالیا به هر حال مشابهت هایی با هم دیگه دارند، اما بعضی از مباحث این کتاب که در نامه ها حالا مشخص هست بعضا بازگو کننده شرایط داخلی جامعه آن روز ایتالیاست. من میخوام صحبت بفرمایید درباره دلایلتون برای ترجمه و اینکه ممکن بود آیا حراسی هم داشته باشید از اینکه این نامه ها رو مخاطب ایرانی متوجه نشه یا اینکه خیر.
راستش من در میانه هایی که ترجمه کتاب ترامپ که بودم که به همت نشر مانی هنر منتشر شد، به ذهنم رسید که اون در واقع ایده ای که آلن بدیات اون کتاب میگه به عنوان فاشیسم دموکراتیک میتونه مابعضایی داشته باشه و تو ذهنم این ایده شکل گرفت که برم حالا ریشه های خودمون فاشیسم رو بررسی کنم. حالا بدیوتون کتاب راجع به فاشیسم دموکراتیک این حرف رو میزنه که توی دوران اصلی معاصر، در واقع در دوران معاصر توی حکومت های مختلف مثل امریکا، مثل لهستان، افرادی مثل ترامپ، اوربان و حتی توی ایتالیا برلوسکونی از طریق شیوه های دموکراتیک به حکومت رسیدن، اما همون ایده های فاشیستی رو دنبال میکنن. به ذهنم رسید که خب یه مقدار عقب‌تر برم و اولین چیزی که به ذهنم رسید خب فاشیسم ایتالیا بود و یکی از شاخص‌ترین در واقع مبارزان فاشیسم هم پازولینی به ذهن من رسید. در واقع پازولینی آثارش در واقع میشه خیلی آشنا بودم باش، بیشتر آثار سینماییش رو من شناخت داشتم ازش و شعرهایی که البته ازش خونده بودم. نامه های لوتری رو در بررسی آثارش متوجه شدم که ترجمه‌ای از فارسی هنوز ازش منتشر نشده و همطور که ترجمه انگلیسیش رو میخوندم متوجه شدم که علاوه بر اون مشابهت‌هایی که شما گفتین با اجتماع ایران داره و جامعه ایران داره، در کنارش یک سری ایده‌هایی رو هم مطرح میکنه که شاید برای یک خواننده ایرانی جالب باشه. یه جاهایش رو شما درست میفرمایید اصلا شاید مشابهتی نباشه، یه جاهایی اصلا مختص تاریخ خود ایتالیاست و افرادی میتونن متوجه بشن که سیاست یا علوم سیاسی تاریخ ایتالیا رو در واقع مطالعه کرده باشن، اما در واقع میشه گفت تمام هم و غم من در ترجمه این بود که بتونم یک اثری از این نویسنده و فیلمساز ایتالیایی ترجمه کنم که اونو بیشتر بشناسه به خواننده ایرانی، فقط حالت شاعرانه یا در واقع سینماییش رو نشناسن، بدونن که این فرد یک مبارز واقعی بوده و توی این نامه هایی که نوشته واقعا یه جاهایی واقعا اشخاص رو به اسم صدا کرده و میشه گفت خیلی مستقیم در مورد همه مسائل سیاسی که هر کسی جرئت نمیکنه به این راحتی صحبت کنه تو اون دوران خیلی پر از خفقان صحبت کرده و در میانه انتشار این کتاب بوده که حتی ترور شده یه جورایی.
بله دقیقا، و با خوندن این کتاب مخاطب واقعا متوجه میشه که چقدر هر جامعه نیاز داره به پازولینی و امثال پازولینی. خب بخشی از کتاب رو میشنویم با صدای خانم اسحاق تبار تا مخاطبان با محتوا آشنایی پیدا بکنن و بعد دوباره در خدمتون خواهیم بود.
خواهش
میکنم.
همونطور که میگفتم مجله اسپرسو هنوز توی دستهایم است. به آن نگاهی میکنم و این اندیشه به ذهنم میرسد که آنها چقدر با من تفاوت دارند. منظورم همین کسانی است که این مطلب جالب را مینویسند. اما آنها کجا هستند و کجا زندگی میکنند؟ ناگهان پاسخی غیر منتظره چون برق به زبانم جاری میشود. پاسخی روشن و ساده. آنها در کاخ زندگی میکنند. یک صفحه، یک خط یا حتی یک کلمه را نمیتوانی در مجله اسپرسو و حتی پاناروما و الموندو و تمام روزنامه‌ها و مجلات پیدا کنی که اختصاصاً و انحصاراً به اتفاقاتی که در کاخ‌های قدرت می‌گذرد مربوط نباشد. گویی تنها اتفاقاتی که در کاخ می‌افتد حائز اهمیت و توجه هستند و بقیه اخبار بی اهمیت، بی‌معنا و درجه چندم است. طبیعتاً آنچه در کاخ روی می‌دهد بیشتر به درد مجلات می‌خورد. یعنی زندگی‌های آدم‌های مهم و بزرگ دایره قدرت، آنهایی که الان کرسی‌های مهمی را اشغال کرده‌اند. ظاهراً در این میان جدی بودن به معنای آن است که با این افراد فتنه‌هایشان، ائتلاف‌هایشان، دسیسه‌هایشان، بخت‌هایشان و در نهایت با نحوه تفسیر آنها از واقعیت موجود بیرون از کاخ بتوانی کنار بیایی. همان واقعیت کسل کننده که همه چیز در تحلیل نهایی اوضاع به آن بستگی دارد، حتی اگر آنچنان هم معنادار و جدی به نظر نرسد. آنچه شنیدید بخشی از کتاب نامه‌های لوتری به قلم پیر پاولو پازولینی و ترجمه احمد حسینی بود که تقدیم حضور شما کردیم. در ادامه برنامه همراه میشیم با محمد آسیابانی و بخش دیگری از گفتگوی ایشون رو با مهمان برنامه‌مون میشنویم. آقای آسیابانی در خدمتتون هستیم.
خیلی ممنونم خانم ساختبار. آقای حسینی، کتاب مقدمه درخشانی داره و خب نویسنده مقدمه تونسته اون فضا رو، فضایی که پازولینی درش حضور داشت رو به مخاطب منتقل بکنه که خب میدونیم اون بحث توازن قوا میان حزب دموکرات مسیحی و حزب کمونیست که به وجود اومده بود و نئوفاشیست ها هم از دل همین اومدن بیرون، ساختار اقتصادی ایتالیا هم در حال تغییر بوده، مهاجرت روستاییان به شهرها و نابودی فرهنگ محلی و روستایی ایتالیا رو در پی داشته که خب پازولینی همیشه دوست داشت این فرهنگ محلی رو. تو همین حین هم هست که پازولینی، البته اشاره میشه که این وضعیت باعث یأس روشنفکران شده بود از جمله پازولینی، و خود پازولینی هم به نظر من تو با همین یأس اون سگانه زندگی خودش رو میسازه که شاهکارند، مثلا همون شبهای عربی، دکامرون. اما تو یکی از این نامه ها پازولینی از این آثار اعلام براءت میکنه، دلایلی رو هم مطرح میکنه که دلایلش بیشتر به نظر من اخلاقیه واقعا تا اینکه سیاسی باشه، هرچند میشه سیاست رو هم، رگه های سیاست رو هم تو این دلایل پیدا کرد. خب جدا هم نیستم واقعا بحث اخلاق و سیاست. نظر شما چیه؟ چرا خب آثاری رو که بر حسب اون شرایط به وجود اومدن تولید شدند پازولینی ازشون اعلام براءت میکنه؟ آیا دلایلی که اعلام میکنه دلایل کافی هستند برای این اعلام براءت؟
راستش من دقیق این مسئله رو کندکاف نکردم، اما نظر خود من حالا به عنوان مترجم اینه که توی آثاری که از ایشون خوندم، حالا تو همین کتاب که مترجم انگلیسی تو مقدمش به این مسئله اشاره میکنه که آی پازولینی در واقع محصول یک اجتماع یا جامعه کاملا متناقضه. حالا این براءتش از آثارش دلایل مختلف میتونه داشته باشه. حالا اگه بخوایم دقیق تر حساب کنیم، کل سیر نامه های لوتری، کل اون اعتراض نامه هایی که نوشته یه جنبه آموزشی داره، بعضیش هم نامه های سرگشاده است برای اینکه شاید مثلا اگر در تاریخ اگر قضاوتی بشه راجع بهش خودش رو بری از اون مسائل بدونه. خیلی نمیشه دقیق راجع به مسائل صحبت کرد، چون احساس میکنم خود پازولینی خیلی از جاهاش در واقع همین که مثلا خودش یک مارکسیست مسیحی میدونه یک مسئله متناقضه، یعنی تناقض درونی که در وجود این فرد هست، حالا از لحاظ اینکه خودش در جامعه زندگی میکنه که هنوز شرایط سنتی رو پشت سر نذاشته، خیلی جاها این بین سنت و مدرنیته درگیره، خیلی جاها بین خودش اون خود واقعی که داره به خاطر حالا مسائل خاصی که خودش داشته و افرادی که دور برش هستن هنوز درگیر یک سری تناقضاتیه که نتونسته حلش کنه و این براعته به نظر من یک مسئله که شاید بشه ریشه‌های روانکاوانش رو مثلا بررسی کرد، ریشه های جامعه شناختیش و مسئله دیگه خیلی راحت نمیشه راجبش بررسی کرد. حالا من به عنوان مترجم خیلی در واقع خودم رو پازولینی شناس نمیدونم و باید حتما تحقیق بیشتر راجب این قضیه بکنم، اما چیزی که خوندم مثل لورد بایرن که خیلی تناقضات داشته و هر صفحه که بنوشته صفحه قبلش رو در واقع نقض میکرده، به نظرم پازولینی هم هرچی جلوتر که میره تو متنش یه جاهای کلن صفحات قبلی و متون قبلی که نوشته رو کلن خط بطلان روش میکشه.
درسته، شاید بخواد خود انتقادی رو هم به ما یاد بده، یعنی به مخاطبان خودش. بله بله،
میشه گفت شاید از ریشه اون رومانتیسمی که داره، یعنی شاید مثلا ادامه اون سبک رومانتیک باشه، رومانتیک ها که الان میگم نظر من اصلا نمیشه راجع به این خیلی اعتنا کرد، باید حتما بررسی دقیق‌تر انجام بشه.
درسته، خیلی ممنونم ازتون. بخش دیگه از کتاب رو میشنویم و بعد برای قسمت پایانی صحبت هامون در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم.
امروزه شاید کمتر بتوان تاریخ شناس خوبی را پیدا کرد که در کنار برخورداری از علم تاریخ، شناخت کاملی از قومیت شناسی، تاریخ ادیان و مهمتر از همه انسان شناسی فرهنگی داشته باشد. اما این مسئله در مورد فیرپو صدق نمی کند. درست است که فیرپو از آداب درست پاسخ والیانی سخن می گوید. اما به نظر من هیچ چیز توهین‌آمیزتر از این نیست که کسی در مورد آداب درست کار دیگران حرف بزند. این نکته هم درست است که فیرپو خودش را در مقام سخنگوی آستان احترام و ادب می داند و می کوشد از آن جایگاه با من به بحث و جدل بپردازد. آن هم در حالی که برخلاف وظیفش حتی زحمت خواندن کتابم دست نوشته های پنهان را به خودش نداده است. کتابی که در آن پاسخ تمام ابهامات و شایبه های او را پیش از اینها داده بودم. آنچه شنیدید بخشی از کتاب نامه های لوتری به قلم پیر پاولو پازولینی و ترجمه احمد حسینی بود که تقدیم حضور شما کردیم. باز هم همراه میشیم با محمد آسیابانی و بخش پایانی گفتگوی ایشون رو با مهمان برنامه خواهیم شنید. آقای آسیابانی بفرمایید.
آقای حسینی، البته شما فرمودین که پازولینی شناس نیستیم، ولی من به جرأت میتونم بگم با این ترجمه‌ای که ارائه دادید کاملا برعکس نظرتون میشه گفت، باید به شما گفت، و شما کاملا پازولینی رو میشناسید و به فکر و احاطه دارید کاملا. حالا این یه نکته. بعد میدونیم که خب به هر حال پازولینی فیلمی ساخت به اسم سالو و به شدت و به گزنده ترین وجه ممکن فاشیسم رو نقد کرد و خب این نامه ها هم به هر حال بودند، به شدت هم تند هستند این نامه ها و همطور که اشاره کردید نام اشخاص رو هم میبره در نامه ها و خب مباحث رو، نقد های خودش رو بیان میکنه و میدونیم که خب به هر حال به طرز وحشتناکی هم به قتل میرسه و قاتلش همینطور که چند سال پیش آزاد شد و اعتراف کرد که گفت خب به هر حال از این جریان نوفاشیست پولی گرفته بوده برای قتل پازولینی و اینها. نظر شما چیه؟ آیا این تندی که در این نامه ها هست، اون گزندگی که در این نامه ها هست، دلیلی بر قتل پازولینی هست یا اینکه خیر؟
به نظر من هم قطعا این نامه هایی که به این شیوه نوشته شده، اون هم به صورت مستقیم و صریح، تبعاتی براش داشته. حالا خود فیلم سالو که قشنگ یه مانیفسته و یک در واقع یه چیز مشخص و خیلی گزنده یه که شاید راحت میشه مستقیم یک فرد رو در واقع اگه یک فرد ببینه مستقیم متوجه منظور اون فیلم میشه. حالا قبل از اونم آقای پازولینی درگیر بوده با رئیس جمهورهای و نخست وزیر وقت خودش و افرادی از حزب کمونیسم، یعنی در واقع خودش رو خیلی متعلق به یه حزب نمیدونسته، با خود حزب کمونیسم هم درگیری هایی داشته، با حزب حاکم درگیری هایی داشته، با دولت وقت و مسائل مختلف. نکته ای که هست قطعا بین قتل فجیعی که داشته و اون نامه هایی که نوشته ارتباط مستقیمی باید باشه، چون 1975 ترور میشه پازولینی و این کتاب 1976 منتشر میشه. این در واقع این کتاب داشته نوشته میشده شاید قتلش اتفاق میفته. مسلما اون زبان گزنده و لحن تندی که داشته، بردن اسامی و حالا یه جاهایش قشنگ به رئیس جمهور وقتش، نخست وزیر وقت ایتالیا قشنگ یاد مستقیمی که باید محاکمه بشن، تمام سران باید محاکمه بشن و خیلی مسائلی که ریز به ریز اعلام میکنه، مثلا فلان کشتار اگر بوده مقصرش فلانیه، قشنگ دقیق میگه و اسما رو میگه. یه جورایی دیگه میشه گفت این کیفرخواست مینویسه تا اینکه نامه باشه و قطعا این تبعات رو میتونه داشته باشه. متاسفانه خب به اون پایان تلخ انجامید.
دقیقاً. و اینکه عجیبم هست که خب جامعه ایتالیا با وجود کسانی مثل پازولینی و اومبرتو اکو، این شخصیت‌های مهم، و بعد متاسفانه خب سیاستمداراشون کماکان باستولید میشن به نحوی، و میشه گفت برلوسکونی هم قاعدتاً نتیجه همین وضعیتی بوده که در این کتاب اشاره شده و ادامهش رسیده به کسی مثل برلوسکونی. و خب الان هم من نمیدونم الان چه وضعیتی داره این نخست وزیر جدید ایتالیا، ولی میگم جامعه به شدت عجیبی هست که با وجود این شخصیت ها با سیاستمدارانشون از طیف امثال برلوسکونی هستن.
بله، بعد میون کلامتون، حالا تو ایتالیا مراویا یا تو ایران مراویا معروف به یک رمان نویس خوب ایتالیایی، اما خب اگر کتاب رو خونده باشید میبینید که پازولینی با مراویا هم سر جنگ داره به خاطر مسائلی که ازش در واقع طلب میکنه که باید توی سیاست نقش بیشتری داشته باشه، ولی خب مراویا بیشتر نقش حاشیه‌ای رو دوست داره و کنارگیری از سیاست رو ترجیح میده. این کنارگیری از سیاست خیلی آزار میده پازولینی رو، خیلی از افراد رو نام میبره که شما نشستید ولی کاری نمیکنید و این تنها وارد یک میدانی شده که همه فقط نگاه میکنن و یک سری هم براش خنجر کشیدن.
دقیقاً بله، و ایتالو کالوینو رو هم نقد میکنه. این بله بله مهم بله. هست واقعا، هرچند خب رگه های انتقادی شدیدی تو آثار کالوینو هست، ولی باز پازولینی به نظر اینو کامل نمیدونه و خواستار نقش بیشتری هست از کالوینو توی بله. خب خیلی ممنونم آقای حسینی، خیلی لطف کردید در برنامه حضور پیدا کردید. تشکر ویژه دارم از طرف جامعه مخاطب بابت خب ترجمه میشه گفت درخشان این کتاب. کتاب‌های قبلی هم که ترجمه کرده بودین واقعا در نوع خودشون بی‌نظیر بودن. دانش شما در زمینه ترجمه واقعا ستایش برانگیز هست. امیدوارم همین روند رو ادامه بدید و در آینده شاهد کتاب‌های خاص‌تری از شما باشیم و امیدوارم که مخاطبان عزیز برنامه و هر کس که صدای ما رو میشنوه کتاب نامه‌های لوتری رو فراموش نکنه. من خداحافظی میکنم.
ممنونم از لطف شما، از همکاران گرامی شما. خیلی خوشحال شدم آقای آسیا بابا. سپاسگزارم.
زنده باشین. خدا نگهدارت.
خدا نگهدارش.
خیلی متشکرم از شما بزرگواران، جناب آقای آسیابانی و جناب آقای حسینی که در این برنامه در کنار ما بودید. از اینکه با سیم و زر همراه بودید ازتون سپاسگزاریم. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم به خاطر همراهی صمیمانه‌تون با این برنامه بی‌نهایت تشکر می‌کنیم. تا برنامه آینده، بدرود.
هوای مطبوعی داره خونمون
بادونده،
نفس کشیدن داره این ساختمون
بادونده،
هوا که شد تهمیه انواع فن، دمنده تایید شده یه اهل فن، صنعتی و مدرن و محصولی خواست، تخصصش تو انتقال هوا، جریان زندگی هوای تازه است، دمنده تصفیه ای فوق العاده است.
با دمنده نفس بکشید. شرکت تولیدی ادوات کشاورزی عراق تاکا با بیش از نیم قرن سابقه تولید انواع ادوات و ماشین‌های کشاورزی، ادوات خاکبرزی، چیزل، زیرشکن، گاواهن قلمی، کلتیواتور و انواع دیسک‌های تاندوم و آفست، انواع ردیفکارها، دستگاه‌های کاشت مستقیم، بذرکار، کودکارهای زمین‌های آبی و دیل، ماشین‌های برداشت چغندر قند، برگزن، چغندرکن و بارکن چغندر قند، کمبان اوزچین برداشت پنبه، تاکا، اعتماد بلند مدت مشتریان.
هزینه ها خیلی رفته بالا. نمیدونی چجوری باید بفروشی و از فروش آنلاین جامون. بلد نیستی با مشتریات ارتباط کارآمد داشته باشی؟ شرکت مهندسی نرم افزار هدوم همه این دغدغه ها رو پیش بینی کرده. برای هر صنفی نرم افزار اختصاصی داره و پشتیبانیش 24 ساعت است. میتونید از طریق holostore.com اطلاعات کامل تری رو دریافت کنید. هلو، ظاهری زیبا، هسته ای محکم.
اکساب، فراتر از یک آب، غنی شده با اکسیژن. اکساب.
نوبت سفر شده. باز کجاشو از من نپرسید. فقط میخوام ببرم تو دل تاریخ و طبیعت. چشم انتظار نباشید و با من همسفر شید.
مهد فرش استان زنجان هم در شهر خدابنده بلوار شهید بهشتی افتتاح شد. مهد فرش بعدی کجاست؟ ایران مهد فرش است.
مثل هوای کوهستان خالص، مثل هوای جنگل پاک، مثل هوای خانه با حود اخوان، طراحی مدرن، هماهنگ با هر آشپزخانه، کم صدا با مکش قوی،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
فرش بهشتی، نقشی مانا از هنر بی همتای ایران زمین. فرش بهشتی نشانی از اصالت و فرهنگ ایرانی. به خانواده بهشتی بپیوندید. نشانی شما در میان نمایندگان فرش بهشتی خانی است. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-411-73 تماس حاصل فرمایید. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا بلش کن، بگو نوریکس بگیره.
نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام.
لاب های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
یه روز خوش، یه حال خوب با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی با تکه های آلوورا، نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی. زندگی رو مزه کنید. نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
شرکت کرمان باتری ارگ با تکیه بر دانش متخصصان داخلی خود و با بهره‌گیری از دستگاه‌های تمام اتوماتیک و استفاده از فناوری روز دنیا، توانسته است باتری‌های پرقدرت و با دوام در سطح بازار جهانی تولید کند. رمز موفقیت ما استمرار در تولید با کیفیت است. قدرت، کیفیت، دوام. کرمان باتری ارگ.
دوستان، به انتهای بخش اول برنامه‌های رادیو فرهنگ رسیدیم. از طرف خودم و همکارانم در این بخش از همراهی شما عزیزان نهایت تشکر رو داریم، اما به عنوان آخرین برنامه در این بخش دعوت می‌کنم برنامه زنده سرزمین من رو بشنوید.